أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمع الصلوات. صفحه 511 رو بیارید، سوره مبارکه فتح. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أي خاطر مباركتون باشه، عرض شد که سوره مبارکه محمد، سوره 47 که اسمش سوره قتاله، و بیانهایی که کرد همه مبانی جهاد رو مطرح کرد، همه موانع رو نشون داد، جریانهای مخالف رو ذکر کرد، حرف اون جریانهای مخالف رو ذکر کرد، همه اونها رو جواب داد. نظام اسلامی در آستانه اولین جنگ و اولین فتح خودشه. می‌دونید که جنگ بدر و احد و اینها در حقیقت جنگ‌های تحمیلی به نظام اسلامی بوده، شاید اولین جنگ نبوده و اینها جنگ‌های تحمیلی بوده. آیات قرآن سوره مبارکه انفال فصلا اینها رو بیان کرده. ولی اصلا فارغ از اینی که این سوره رو در دامنه بحث‌های تاریخی بخوایم ذکر بکنیم، که یکی از مسائل، من بارها عرض کردم، مسائل اشتباه روشی در مباحث قرآنی این است که شما هی موقعیت این سوره رو به لحاظ تاریخی هم بخواید مشخص بکنید. اشکال نداره به جهت تاریخی هم مشخص بخواید بکنید، اما مستقلا نگاه بکنید ببینید چیه. سوره مبارکه محمد دعوت به جنگه، دعوت به قتاله، قتال پایست به عبارتی، و همه موارد رو ذکر میکنه آماده برای فتح به عبارتی، که اگر این فتح انجام بشه و این جنگ انجام بشه با نظام کفر و شرک، حتما به جمع‌بندی میرسه و حکومت جهانی رخ خواهد داد، یعنی فتح رخ خواهد داد. باز هم عرض کردیم که این اشتباه که شما سریع برید ببینید این فتح مکه است یا صلح حدیبیه است یا فتح خیبره یا یه چیز دیگه است. اول قبل از این که مصداقی از مصادیق آیه رو مشخص بکنید سوره رو، مفهوم سوره مهمه که باید مشخص بشه که سوره مفهومش چیه، و این فتح به عنوان فتح مبین که چهار ویژگی رو در امتداد خودش ایجاد میکنه، این چیه و مشکل چیه از این به بعد. ببینید اگر بخواید این سوره رو یه نگاه مختصری بکنید، سوره برمیگرده به اینی که خب حالا همه جامعه اسلامی آماده فتح، اما مهمترین مشکل و عمیقترین مشکل داره خودشو نشون میده و اون بدگمانی به رسوله، بدگمانی به خداست، که آیا این حرفا تهور و بیباکیه در حقیقت این مسلمان هاست و پیغمبره، یا نه یه واقعیتیه اینا. شاید بگیم اگر بگوییم که در حقیقت اسلام و جریانهای ایمانی به اندازه‌ای که از بدگمانی نسبت به مسیر و راه و فلان اینها ضربه خورده، از هیچی ضربه نخورده، سخن به گذافی نگفتیم. اگر میبینید که آیه مثلا 6، حالا اینا رو بعدا میگیم دیگه، این که ویژگی منافقین و مشرکین که در این ویژگی با هم دیگه برابرن، یعنی دشمن بیرونی در حقیقت همین بدگمانی رو داره، میگه بابا اینا که رو محاسبات عادی و مادی قاعدتا نباید میجنگیدن با ما، اگه دارن میجنگن این معلومه که یه جنگ بی خودیه اینا دارن میکنن، که اینا منافقین درونی هم و داخلی هم دقیقا همین موضعشون، یعنی با هم هم موضعن. اگر میبینید اینا به زن نسو تو همین آیه 6 که علیهم دارت و سو اومده، آیه 6 اومده، این خلصه یه همچین مشکلی هست و اینها حرفای ممکنه بزنن، بگن که آقا خلاصه مثل آیه 11، آیه 11 12 رو نگاه کنید، حالا فضای کلی شو دارم عرض میکنم، که سیقول لک المخلفون، گروهی پیدا میشن از این مخلفون که میگن شغلت ناموالونا و اهلونا، که خلاصه اهل ما و فلان ما رو مشغول کرده الان، ولی خدا میگه نه، بحث این نیست که حالا ما الان گرفتاریم و دستمون بنده و فلان، بل ظننتم، آیه 12 نیم، بل ظننتم الان ینقلب الرسول و المؤمنون الى اهلیهم ابدا، بلکه اینا گمانشون این است که ابدا اینا بر نمیگردن، یعنی جنگ بی خود بی ربط خلاصه بی منطق، مثلا یه چیزی رو با دشمن بیرونی دارن شروع میکنن و تو حساب‌های عادی و میگم حساب معمولی هم قاعدتا این جنگ نباید نظام اسلامی وارد خودش وارد یه جنگ تمام عیار این مدلی بکنه و خلاصه همچین کارهایی بکنه. این که ببینید مهمترین مسئله، اگرم بشینید کلاه نداشتتون قاضی بکنید، شما مهمترین مسئله بدگمانی به مسیر راه. من دیدم خیلی وقتا بعضی حتی از چیدا مثلا بعضی از کسایی توضیح میدن، حالا مفسر مترجم هرچی هست، مثلا حضرت موسی رو یه انسان پر ریسکی میدونن، یعنی خیلی آدم متحور با ریسک، مثلا با ریسک بالا، که مثلا از این کارا میکنه، میره دم رود بعد میگه که فلان کلا نه من یا ربی سیهدی. از اون طرف منافقین همیشه حرفشون اینه که غره اولای دینهم، نه دینشون فریب داده ها، نباید قاعدتا یه همچین کارایی کرد. حالا برای همین است که نقش جدی برای بحث عقلانیت میمونه، عقلانیت چی هست و عقلانیت قرآنی چی هست، و این بحثی که ببینید عزیزان امروز هم هست که آقا بالاخره معصوم که نیست، ولی که معصوم نیست، اصلا این بحث عصمت خیلی بحثه که قرآن به عنوان شاخص طرح نمی کنه. یعنی الان شما بعضیا میگن که مثلا ولی جامعه که معصوم نیست، بله نیست. الان موضوعی که شما به دل جنگ نمیزنی و خلاصه مقاومت در مقابل دشمن میشکنی فلان، به خاطر اینکه ولی معصوم هست یا نیست. یعنی الان فرض کن اگه یه دلیلی بیاد بگه آقا خامنه‌ای معصومه، یعنی همه مشکلات حل میشه؟ خب نه که حل نمیشه. چرا؟ به شهادت تمام این انبیایی که 124 هزار پیغمبری اومدن که در دید مردم اینا بی خطا بودن، بی اشتباه بودن، چه بودن چه بودن، پیغمبریشون اثبات شد، یجادلونه که فی الحق بعد ما تبین، ببینید بعد از اینکه مطلب روشن میشده میومدن با مجادله میکردن. اینایی که بحث عصمت حضرت آقا رو مطرح میکنن که آقا که معصوم نیستن، که حضرت آقا الان مگه موضوع الان اینه خب، که یعنی الان بگن معصومن دیگه همه شروع میکنن پاکار وای میسن و میگن خلاصه باید بریم و بجنگیم و کار بکنیم و فتح کنیم و چیکار بکنیم. خب بدیان خاطر این است که صافه. ببینید نه دقیقا موضوع همینه که بدگمانی به خاطر اینه که کسی که محاسبات دو بعدی داره همیشه در محاسبات سه بعدی شک میکنه، شک میکنه که دنیاگرایی میچسبونتش به زمین، یعنی او رو دو بعدیش میکنه همیشه. این خلاصه حالت اثاقلتم الی الارض میچسب به زمین، دو بعدی میشه اونم. خب این اخلاد الی الارض، اخلد الی الارض، آمدن به سمت ما او رو دو بعدی میکنه. نه اینکه نمیفهمه، میفهمه. ببینید آیاتی که عرض کردم همینه، یجادلونه که فی الحق بعد ما تبین، روشن میشه براش. اما او چون دو بعدی شده، یک عقلانیتش نمیکشه که فرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا حیات دنیا ذالک مبلغهم من العلم، مبلغش و منتهای علمش همینجوری میشه. دو آرامش لازم رو نداره برای این کار. ببینید اینی که حالا عرض خواهم کرد چرا اینجا بحث آرامش میاد، بالاخره خوشگمانی احتیاج به آرامش هم داره. یعنی شما مطلب رو فهمیدی، او مطلب مشخصه، بعد ما تبینه. اصلا اگه مطلب روشن نباشه که چیز نیست، به عبارتی حجت خدا تکمیل نیست. شما یادتونه در بحث اونایی از شما که طلبه بودین، قبح عقاب بلا بیانن واصله، نه حتی بلا بیانن. خب یعنی عقاب بلا بیان قبیح هست. خب اونجا میگن نه، عقاب بلا بیان واصل، یعنی بیان بشود و این بهش برسد و بفهمد. او برسد تبیین میکنه ولی نمیتونه خب این حرفا رو به این صورت سه بعدی قبول بکنه، و از اون طرف هم آرامش لازمش رو نداره. خب این چسبیده خودش رو به دنیا داره، شما دعوت میکنید به چیزی که به حسب ظاهر یه جوری مخالفت با دنیا داره. شما باید دنیا بکنی و بری اون کار رو انجام بدی. خب اینی که شما میفرمایید که تحقق وعدا خیلی طول میکشه، اساسا به خاطر همین نکته بدگمانیه که قرآن میگه فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. بدگمانی بله طول میکشه، بدگمانی ایجاد میکنه به خاطر اینی که زیر گاز رو خاموش کردی. دقیقا میفرمایید، نه اینکه اومدیم و کار رو کردیم و وایسادیم و اینها. بابا خدا اخلاقش عوض نشده، اخلاق ما عوض شده. و یعنی خدا همون خداییه که وقتی که موسی میبره دم رود، رود میشکافه. این همون خداست، این همون خداست که احزاب اونجوری میشه، این همون خداست که بعد فلانجوری میشه. چه انقدر قرآن اصرار داره اینها رو فارغ از زمان و مکان و حوادث تعریف بکنه داستان رو، بعدش هم یه چیزی بذاره تنگش که فرته به رویا اول الامصار. اخلاق خدا که عوض نشده، اخلاق ما عوض شده. شما اخلاق اگه عوض نشه، خدا همون خدا است. باز دوباره خلاصه دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. اینجوری نیست که مثلا حضرت مسیح یه کار میکنه، موسی یه کار میکنه، ما نمیتونیم کار رو بکنیم. فکر میکنیم خدا عوض شد. نه، ما مسیح نیستیم، ما موسی نیستیم. و یا نه، قوم موسی اونجا رود رد میشه، از اون طرف هم 40 سال تیه. خدا اینجوری اخلاقش. تحقق وعده ها به نوع حرکت من و شما بستگی داره. خب این نکته ببینید، تا آیه 7ش یه سیستم رو داره توضیح میده که به صورت یه قاعده و مخالفت خلاصه منافقین و مشرکین و اینا، و یعنی به راحتی باید فتح اتفاق می افتاد. دامنه بحث سوره مبارکه محمد اینجوری است که همه چی آماده است برای فتح، همه چی آماده برای فتح. و این فتح چهار ویژگی از خودش به جا میگذاره و از اون طرف هم باید در حقیقت آرامشی بر مؤمنین و مؤمنات وارد بشه که بالاخره این چیزهایی که این مسیر صعب و سخت به لحاظ ذهنی، ببینید اصل مسیر ذهنیه، یعنی به لحاظ ذهنی باید این مسیر رو طی بکنه، فکر بکنه که من با دشمن تا بن دندان مسلح وارد فضای جنگ و جدال میشم و خدا هم تا ته وعده خودش میخواد برای من عملیاتی بکنه، عملیات فتح رو میخواد وعده‌هاش رو عملیاتی بکنه. اینجاست که مؤمن احتیاج به آرامش داره، احتیاج داره که دلش رو گرفته باشن، عقلش و اون عقل مادیش رو اون تعطیل کرده باشن، احتیاج به این چیزا داره. اینجاست که خدا به عنوان مرکزیت آرامش تو این حوادث رو که هر میخواد یه نقاط بلند رو که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این سوره نشون میده که واقعا در یک زمان محدود کوتاهی این فتح انجام میشده و موجب حتی فتح‌های جهانی میشده، که شما ائمه در دوره فتح جهانی میتونستن امامت کنن، ولی شما نگاه بکنید 124 هزار پیغمبر و 11 معصوم و اینها اومدن و کار جلو نرفته آخره و ذخیره انتهایی آمده است که شما دیگه همه این بحثا رو بالا پایین بکنی، خودتو آماده بکنی برای اون ذخیره. و جریان امام حسین، حالا من انشالله فردا در معرفت المهدی به مناسبت 40 انشالله بحث مهم ارتباط 40 ظهور رو عرض خواهم کرد که خود روایات ما چرا این بحث رو اینجوری طرح میکنن و چرا جریان امام حسین به جریان ظهور انقدر گره خورده، چرا حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه و شریف مدل معرفیشون چرا اینجوریه که همیشه فرزند نهم امام حسین اینجوری معرفی میشن و چرا این پرچم یا لسارات الحسینه، پرچم امام زمان، و این پرچم پرچمی است که باید ذهنیت بشر تا اون موقع چون شما یه پرچمی ببرید بالا که کسی نمیفهمه چی دارید میگید، این که چیز نیست، که به عبارتی هنر نیست، شما یه شعاری بدید هیچ کی نمیدونه شما چه شعاری دارید میگید، نه شعار شعاری شده، پرچم پرچمی شده، همه بشریت باش داره نسبت میگیره دیگه، تا قبل از ظهور داره با پدیده خونخواهی امام حسین داره نسبت برقرار میکنه و این چشم امید به جریان 40 برای اینکه چنین نسبتی در حقیقت دیمه داری واضح بشه برای همه مردم جهان و نقشی که ماها داریم. اینجا هم باز دوره عرض میکنم که کسایی که دارن پیاده روی میکنن اینها حواسشون باید به چی داری باشه، موکب دارم حواسشون فقط به نخود لوبیا و شربت و فلافل و این چیزا نباشه، مثلا یه جریان دیگری هست، سر جریان حج مفصل شرط که مردم پای کار نمی اومدن، اونشون که می اومدن نتیجه می گرفتن، در لحظاتی که می اومدن نتیجه می گرفتن. ولی ببینید یه موقع هست شما، حالا اصل داستان رو باید بگیم که چرا اینجا مسئله اطاعت و عدم اطاعت رو با یک بالا پایینی طرح میکنن که معلوم بشه یا ما اطاعت از ولی میکنیم دنبال دینیم، ما دنبال کشورگشایی یا مثلا ماجراجویی مثلا تو این چیزا نیستیم. برای همین است که سوره در قسمتهای بحث این است که غلاف، شمشیر غلاف، اتفاقا از این طرف درسیست برای مشرکین و منافقین به خصوص، منافقین داخلی که آقا شما پای کار نیومدید و ضرر کردید. از این ورم درسی است به مؤمنین که آقا مؤمنین، ما که کلا قرار نیست بریم جلو و به هر قیمتی، هر جوری، با هر ذهنیتی. یکی از پروژه های تخلیص و تلخیص و تمحیص و تمهیز و تمییز و این چیزا این است که مؤمنین، شما اطاعت مهمه، این وسط حول ولی بودن مهمه. گفتیم غلاف غلاف، گفتیم بجنگ بجنگ، گفتیم بیشین بیشین، اینش مهمه. نه اینکه بجنگ بجنگ، نه جنگ بجنگ با زور، تو بیشین نشین تو با زور. و اینکه اصلا ما نمیخوایم این کارا رو بکنیم که ممکن مثلا کشور گوشا نیستیم، مثلا ما چنگیز نمیدونم مغول نیستیم که بخوایم. ما میخوایم حول ولی عملیات کردن رو یاد بگیریم. لذا سوره مبارکه فد یه درس بزرگی میبینید تو میانه هاش برای همین داستان داره که آقا بیشین پاشوه، نه اینکه من بگم بیشین تو باز را میریم، میگم را برو همه را میره. حتی مؤمنین من این نه ازتون نمیخوام که یه گروه بر همین المتقدم لهم مارق و متأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. و این و لازم لهم لاحق باید بروز پیدا کنه تو سوره مبارکه فتح. جای بروز همچی چیزی، یعنی حالا که قتال است و بریم و بجنگیم و دوچار فتح خواهیم شد انشالله، با سکینه و آرامشی که پیدا کردی دوچار فتح جهانی خواهیم شد. منطقه مراتب بازور یه سری مؤمنین هستن، اینا چی دارن انگار فکر میکنن حالا بزن برو بریم ببینیم چی میشه دیگه فلان. نه اینجوری هم نیست. من عرض کردم ببینید اینی که ملت پای کار نمیان، اصلش ریشهش تو بدگمانیه. بدگمانی به خداست، بدگمانیه. الان نه تو این مسئله، شما به طرف میگی که آقا برو ازدواج کن خدا روزی تو میده. این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. خب الان به طرف میگی این آیه هست، میگه آره. میگه خدا هست، میگه آره. میگه خدا اینو گفته، آره. میگه میکنه، میگه نه. چرا؟ چون میگه ریسکه، حرف خدا ریسکه به عبارتی. چرا؟ چون به منطق دو بعدی خودش نمیخوره. به منطق دو بعد براش هزار جور مثال میزنی، هیچ فرق نداره. بدگمانی به خود با عدم ایمان حقیقی هیچ فرق نداره. یعنی ایمان حقیقتاً جدی نشده تو وجود او، یعنی ایمان نیورده. خاطر همین نکته، نه اینکه نمیدونه، نه اینکه تبیین نشده، نه اینکه و همه این، نه اینکه. خب عرض به خدمتتون که حالا که یه خورده تو فضا اومدیم که حالا بعداً حالا مفصل باید بحث بکنیم که حالا نقشه این اعراب، یعنی کسایی که فاصله دارن اساسا از معارف، که خیلی حالا نه اینکه لزوما تو بیابونن اینا، نه کسایی که فاصله میگیرن از معارف، اینها وقتی که وارد کنش میشن، کنش هاشون این مدلیه که میبینید منافقانه است. تا کسی مرتب با معارف تماس نداشته باشه، باور نکرده باشه اینا رو، وقتی میاد وارد نظام سیاسی میشه و کنش های جدی میخواد بکنه، میبینید که واقعا یک منافقی بیش نیست، یه آدم بی باوری، یه فی قلوبه مرضی که داره هی تو کار انبیا سنگ اندازی میکنه و تو برنامه‌شون آب میندازه، ولو با نظام کارشناسی که عرض کردیم تو سوره مبارکه قبلی بود. یه بحثی اینجا من حالا خیلی نمیخوام بهش بپردازم که این آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، که یه جور انگار مجوز بر پیغمبر که ببینید، خوبم دقت بکنید، این بحث به فتح ارتباط داره. متاسفانه خیلی از مفسرین به این توجه نمی کنن. همین لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر رو این مستقلا شروع میکنن به توضیح، در صورتی که آیه داره میگه نا فتحنا لک فتحا مبینا، که این فتح مبین رو براتون توضیح دادم. این فتح انجام شده که چهار ویژگی ایجاد بشه، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، این گشودگی ایجاد شده در برای پیغمبر ایجاد شده، این فتح و گشایشی که برای پیغمبره موجب چهار ویژگی میشه. یکیش این است که پوشانده میشه بر پیغمبر، خدا میپوشونه بر پیغمبر ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. در حقیقت گناه ما تقدم و ما تأخر، این آن چیزی که پیشا پیش انجام داده و اون چیزی که بعدن میخواد انجام بده، این به واسطه این فتح بخشیده شده و برای اینکه خدا اینو ببخشه. حالا من باز دور قبل از اینکه بخوام این بحث رو توضیح بدم، یه سوالی هست و اون این که خب چرا خدا اساساً یه جوری بیان میکنه که شبیه لغزش در میاد کار، یعنی انگار پیغمبر منزم بکه و بالاخره هی ما مجبور انگار به دست و پا زدن میشیم که گناه پیغمبر که گناه نداره، گناه این که یعنی این که معصومه، که پس پیغمبر معصوم چی میشه این وسط، فلا همه این چیزا میریم وارد این بحث میشیم. ببینید یه بحثی هست به نام حفوات الانبیا، حفوات یعنی لغزش ها. من حالا مفصل اگه بخوام بحثشو باز بکنم میریم تو تنزیه الانبیا و اصلا یه همچین بحثایی، تا نمیخوام الان اون بحثو بگم چون که از بحث سوره خارج میشیم. خدا یه اصراری داره که انبیا رو شبیه مردم نشون بده، یه ادبیات قرآنیه. اگر انبیا رو شبیه مردم نشان ندهد، با اینکه خب معلومه انبیان وحی فلان همه این چیزا، هی انما انا بشر و مثلکم یوحا الی، اینو میخواد در قالب قرآن جا بندازه. چون که این کارو میخواد بکنه که اگر نکنه آخر شما میگید که آقا یه سری ملائکه که یمشون مطمئنین فی الارض نمیدونم چجوری اومدن، از این حکومت باید ملکی باشه، حکومت باید اونسویی باشه، حکومت باید فلان باشه، اینان که میتونن این کار بکنن، ماها که نمیتونیم. ببینید اساسا قرآن دعوش اینه که حتی حکومتش پیغمبر پایم نیست. شما بارها اینو عرض شده که ذیل این آیه افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، وقتی شایعه شهادت پیغمبر در احد میشه، خدا میگه ما با پیغمبرش هم اگه نباشه شما این راه رو برید. بالاخره اگه پیغمبر کشته شده باشه شما میخوای برگردی؟ الان جوابش این نیست که بله میخوای برگردیم، جوابش این نه نمیخوای برگردیم. اگه این جواب بشه معنیش این است که حکومت ها به پیغمبرم ربط نباشه، چه به کسی دیگه. مثل این کسایی که الان میگن اگر آقا نباشه که دیگه اصلا همه چی به هم ریخته و اصلا همه چی رو باید بوسید، من که میرم نمیدونم اونور دنیا رو. ببینید این یعنی چی اصلا؟ این حرف خدا حضرت آقا رو برای ما صدها سال نگه داره، اما این چه حرفیه که اگر مثلا خدا نکرده آقا طورشون بشه مثلا همه چی به میره؟ کی گفته؟ ما همین فکر زمان امام میکردیم و دیدیم نه اینجوری نشد. مادامی که ولی الهی بالا سر سیستم باشه و از طریق این سیستم عملیات شده باشه روش، نه اینجوری نیست، این اتفاق نمیفته. خیال همه هم راحت. خدا میخواهد نشان بدهد که بابا این پیغمبرهای ما آدم بودن که داشتن، لذا یه چیزایی گاهی اوقات میگه مثلا اینا یمشون فی الاسواق، اینا تو بازار را میرن. خواستم که چی مثلا آدم میگه؟ خب میگه واسه یه سو آدم تو بازار دارن را میرن دیگه. مثلا چیز مثلا حضرت عیسی با مادرش کانا یأکلان طعام، مثلا اینا حضرت عیسی با مادرش غذا میخوردن. خب یه خب حالا که چی مثلا غذا میخوره؟ مواد میبینی دو تا آدم غذا میخوره. در روایت توضیح کسی غذا میخوره دستشوی هم میره دیگه. خب خب به جمال کسی دستشوی میره که اینکه دیگه حالا یه آدمیه دیگه. خب کسی غذا میخوره دستشوی هم میره و اینا موجودات آسمانیه چیزی که نیستن که. بله دیگه باید مدل در حقیقت از یک انسانی باید تبعیت کرد. اصلا شیطان مسئلهش همینه دیگه که نمیتونست از یه انسانی تبعیت کنه. اینی که شما یک انسانی رو بذاری که البته اون انسان ویژگی هایی داره و تبعیت بکنی، اصلا این مسئله اطاعت موضوع صرفته که یه ده نمیتونه اطاعت کنه، حتی مؤمنین نمیتونه اطاعت کنه. مؤمنین که از حد عادی منطقیش هم تونتر میخوام برن. اینا موضوع اتفاقا همین این سوره هست. اینی که لغزش بیان میکنه، انگار اصرار داره لغزش بیان کنه از انبیا، میخواد اون هیمنه قضیه رو تو ذهن شما بشکنه. چون که انبیا پایه بودن اگه تو ذهن شما شکل بگیره به اشتباه میفتید. برای همین میبینید که موسی رو که میخواد نقل کنه حتما یه مشتی این وسط رو باید بذاره که این زده بعد به آزمون عمل شیطان. آدم نگیم میشه قشنگ اینو ورداش موسی رو یه خورده چیزترش کرد، یعنی ملکوتیش کرد. یا مثلا راجب حضرت عیسی باز دوباره اون بحثایی که راجع او و مادرش مثلا تر میشه، هی قرآن میزنیم تو سر مال. انگار حضرت یونس اونجوری، حضرت آدم اونجوری، پیغمبر اینجوری. چند جا پیغمبر رو با اینکه خدا ببخشتت و خدا عفوت کنه این گناهی که تو کردی و فلان، میبینیم میزنه تو سر مال به عبارتی. خودش اینا رو درست کرده ولی میزنه تو سر مال. این نکته مهمیه. ببینید حتی در تعریف و تمجید کردن از آدم ها باید یه حسابی رو نگه داشت. این مهمه. من میبینم مثلا یه عزیزان یه چیزایی میگن راجع به مثلا حضرت آقا اینا. خب اصلا چرا مثلا فازت چیه که اینا رو میگی؟ آقا انقدر مزایا داره که لزوم به گفتن اینا نیست که تو داری میگی. مثلا یه جوری که شما مواجهی با یه فوق شخصیت انگار. خب این کمکی نمیکنه، تو همیشه کار رو برای نفر بعدی هی سخت و سختتر میکنه. بعد ذهن شما اشتباه میشه، مثلا ذهن شما اشتباه میکنه اون موقع. اون موقع یه جاهای ممکنه شما فکر میکنی که چرا اینجوری شد و چرا فلان، میخوای سوال بکنی، اصلا ذهنت نمیذاره سوال کنی. لذا داستان حفوات الانبیا و بیان لغزش از طرف انبیا، تقریبا همه انبیا چیز شدن، یه حالی خدا بهشون داده. از حضرت پیغمبر تا ایوب تا یوسف تا نمیدونم موسی تا عیسی تا نوح تا یونال، همه اینها خدا یه حسابی بهشون رسیده، نذاشته اون ابهت تو اینها شکل بگیره برای مردم. همه مردم بفهمن که آقا اینا یه سری آدمن که اومدن از طرف خدا هم هستن، خدایی هن، الهی هن، اومدن حق حاکمیت دارن، باید اینا حاکمه، باید مردم باید دنبال اینا باشن. اساسا هم طرح بحث اسمت نمی کن. برای همینه شما هی بیاد بگه که مردم زمان می گفتن راجب اون پیغمبر تو که معصومی، ما که می دونیم تو معصومی، معصوم یعنی بری از خطا و اشتباه. بابا اینا چی داری که ما نشستیم الان تو علم کلام در آوردیم، از لابلای متن ها در آوردیم و اینو اثبات کردیم. مدل اجتماعیش اساساً چنین چیزی نبود، چنین بحثی نبوده، چنین حرفایی نمی زدن، رد و بدل بحثا و حرفا اصلا این نبوده. میدونستن اینا آدم های خوبی هن. لقد لبثت فیکم عمرا من قبله. و اینها موضوع بدگمانی به خداست، موضوع اینه که دعوت اینها، دعوت همهشون لیوتر و علی الدین کلی، دعوتشون کوهنوردیه و کوهنوردی سخته. و حالا که چی مثلا آدم کوهنوردی بکنه؟ و البته اگه کوهنوردی میکردن سریع به قله ها میرسیدن و البته نکردن. و البته کوهنوردی هم برای ما این نیست که خود کوهنوردی موضوعیت داشته شه، ما حول ولی اقدام کردن موضوعیت داره برای ما. بگم بجنگ میجنگیم، برای هم یه عده به امام حسین میگفتن نرو، یه عده به امام حسین میگفتن بجنگ. برای ما این چیزا مهم نیست. بله درسته که آخرش به قله میرسیم، ولی دور ولی بودن برای ما مهمه، قول ما عمل کردن مهمه. به قول در حقیقت شیخ الرئیس میگه که من آثر العرفان للعرفان فقط قال به ثانی. کسی که عارف میخواد بشه برای اینکه میخواد عارف بشه، یعنی عارف بودن براش موضوعیت داره. این مشرکه. ما چی اصلا چه نیازی به عارف بودن داریم الان؟ این چیمون شده که الان باید بریم عارف شیم؟ ما عرفان رو هم به خاطر خود خدا میخواییم، عرفان خدا رو به خاطر خود خدا میخواییم، برای دستیابی به خود خدا میخواییم، نه اینکه مثلا ما هم عارف شدیم الان. اینا یه جوری شرکه. باز بس خیلیش بینید که دیگه باشه. بله دقیقا، یعنی خاص نبی نیست این مقام. گفتم آیاتی که تصریح کرده، مثلا آیه 44 سوره مبارکه که مائده نشون داده اینکه خاص یه جایگاهه، جایگاهیه که میبینید وقتی امام میفرمایند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است، اینو تو حوزه خیلی ارور دادن راجبش، شما خبر ندارید. حالا به احترام امام چیزی نمیگن، اینو یکی دیگه گفته بود مثل شلوار برعکسش کرده بود حوزه، که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. ببینید امام که نمیخواد بگه فقیه رسول الله است، که نمیگه ولایتش ولایت رسول الله، همون جایگاه رو چیز کرده، همون جایگاه رو گرفته و رو همون صندلی نشسته. دقیقا این نکتشه، یعنی نمیخواد بگه که فقیه رسول الله است که مثلا، یا عالمی رسول الله است، نه میخواد بگه ولایتش همون ولایت، رو همون صندلی نشسته. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.